بسیار خوب و نیک انجام شده. افتتاح یک سالن برای برگزاری مسابقات فوتبال روی میز جانبازان و معلولین. پیرامون افتتاح این سالن قطعا توضیحاتی دارن جناب آقای حدادی. آقای حدادی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای ارمنده و همچنین خدمت شنوندگان این برنامه. جادار شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت مردم عزیزم تصدیق کنم.
بی‌نهایت ممنونم از شما. خب پیرامون افتتاحیه این سالن، بفرمایید که مکانش کجا هست. بعد عرض کنم که آیا این سالن سالن چند منظور است یا اینکه نه صرفا فقط برای در واقع فوتبال روی میز افتتاح شده و چطور شد در صد برآمدین چنین سالنی رو افتتاح بکنید؟ اصلا ماجرای افتتاح این سالن و در اختیار قرار گرفتن برای فوتبال روی میز رو می‌خواستم توضیح بدید. تمنا می‌کنم
خدمتتون عرض کنم که این سالن که ما روز یکشنبه 25 خرداد افتتاحیه سومین کلوپ فوتبال روی میز در این باشگاه بود که از ابتدا من خدمت رو عرض کنم که بنده به غیر از اینکه مسئولیت انجمن فدراسیون جانبازان معلولی دارم، مسئول تربیت بدنی انجمن جانبازان نخایی هم هستم.
بله.
بعد خدمت رو عرض کنم ما در یک دیداری که تصادفی در یکی از آسایشگاه‌های جانبازان رخ داد و سردار عزیز سردار فدوی تشریف آوردن اونجا، ما این رشته رو به ایشون شرایطش رو گفتیم و مشکلاتش رو گفتیم و ایشون با آغوش باز پذیرفتن که یه تعدادی میز برای ما بخرن و بودجهش رو تهیه بکنن که برای ما بدن. چون الحمدلله بخشی از اون عملی شد و تعدادی میز در اختیار ما گرفت و قرار شد یه بخشیش هم برای کل کشور این هزینه رو بکنن که متاسفانه خودیم به این شرایط کرونا و این بودجه‌ای که قرار بود برای ما بیاد متاسفانه خرج اثر کرونا شد و انشالله قولش رو دادن که بعدم به اون بدن. ما موجود قرار شد که یکی از پایگاه‌هامون رو در شرق تهران افتتاح بکنیم و قبلا دو تا پایگاه دیگه داشتیم، یکی در خیابون ستارخان تهران و یکی در زعفرانی باشگاه بقیت الله. این سومین پایگاه بود که با هماهنگی باشگاه ستارگان ایثار انجام شد و این مجموعه مجموعه فوتبال بسکتبال با ویلچر و چیزی مجتمعه رشاهای توپی برگزار میشه، ولی طبقه دومش یه سالونی داره که ما اون سالون رو ضبطی مهم دیدیم و با مسئول باشگاه کاچکر حسینزاده صحبت کردیم و قرار شد که اونجا رو در اختیار فوتبال روی میز قرار بدن و ما 5 تا میز اونجا گذاشتیم و این سالون رو 25 خرداد افتتاح کردیم و عزیزان جانباز و معلول از این پس میتونن در روزهای فرد بیان از اون مجموعه استفاده کنن.
عرض کنم که فقط تمامی روزهای فرد، بعد روزهای زوج در اختیار
روزهای زوج هم خانواده های عزیزان جانبازان و خانواده شهدا میتونن بیان استفاده کنن.
بعد هزینه ای هم باید پرداخت بکنن؟
نه، به صورت رایگان.
به صورت
مجموعه کلن در اختیار مؤسسه فرنگوزی ایثار زیر تحت پوشش بنیاد شهیده و از همه خانواده های شهدا و جانبازان به صورت رایگان پذیرایی میکنه.
درود بر شما، بسیار کار نیک و خداپسندانه ای انجام دادید، هم در توسعه ورزش جانبازان و معلولین میتونه تاثیرگذار باشه، هم برای اونهایی که علاقمند هستند وقتشون رو با ورزش سپری بکنن. مسابقاتتون وضعیتش چگونه هست شما باشوری عزیز؟
خدمت از خودم که مسابقات ما خیلی، یعنی برنامه داشتیم که بعد از اون دو تا مسابقه قهرمان کشوری و لیگ سال قبل امسال هم برنامه هایی داشته باشیم، ولی متاسفانه با توجه به شرایط کرونا هنوز مجوز لازمی که فدراسیون جانبازان معلولی به ما بده که برگزاری مسابقات رو شروع بکنیم هنوز داده نشده و ما منتظر هستیم که این شرایط بگذره. برنامه هامون آماده است، یعنی هم مسابقات قهرمان کشوری و میتونیم داشته باشیم که نفرات برتر برای سال آینده انشاءالله مسابقات 2021 نانت فرانسه رو داشته باشیم و منتخبین رو انتخاب بکنیم و در اردوها بیاریمشون، ولی فعلا که هنوز مجوز لازم رو نگرفتیم. انشاءالله که فدراسیون در پی این باشه که این مجوز رو به ما بدن که ما کارمون شروع کنیم.
پس همانند دیگر رشته‌های ورزشی از شروع ویروس کرونا تا به حال فعالیت ها در واقع راکت بوده و فعالیتی صورت نگرفته دیگه تا اینجا.
بله هنوز صورت نگرفته، فقط در تک برنامه هایی که از باشگاه های مختلف که تونستن مجوز بگیرن، مثل همین باشگاه ستادگان ایثار که مجوز لازم از ستاد کرونا گرفتن، در بعضی از رشته ها که به صورت انفرادی یا بسکتبال ویلچر هم موافقتشو گرفتن میتونن فعالیت داشته باشن.
بی‌نهایت ممنونم جناب حدادی عزیز، رئیس انجمن فوتبال روی میز فدراسیون جانبازان و معلولین، که توضیحات لازم رو به دوستان شنونده دادید پیرامون افتتاح سالن جدیدی که به هر حال میتونن هم عزیزانمون که فعال هستن در فوتبال روی میز از این سالن استفاده کنن و دیگر خانواده های عزیز جانبازان و معلولین. با شما خداحافظی میکنیم، روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنون از لطفتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. خب در ادامه ورزش ایران ویزیه عزیزان جانباز و معلول، نوبت رو میدیم به آقای اشکان آذرماسوله که خبرهای فدراسیون نابینایان و کمبینایان رو به اطلاعتون برسونن، بشنوید.
به نام خدا، سلام به مخاطبان برنامه ورزش ایران، امیدوارم که هر جا هستید تندرست و سلامت باشید. خوشحالم که این هفته هم فرصتی فراهم شد تا نگاهی بیاندازیم به آخرین اتفاقات حوزه ورزش نابینایان. مهمترین اتفاقی که در طول هفته گذشته رخ داد و مشاهدش بودیم در عرصه ورزش نابینایان، برگزاری نشست سالیانه هیئت ورزش‌های نابینایان و کمبینایان استان تهران بود که با حضور آقای دکتر سید کاظم شمس رئیس هیئت نابینایان استان تهران، آقای مظلومی ریاست فدراسیون ورزش‌های نابینایان که رئیس مجمع در واقع هم بودن، و همچنین آقای گل محمدی مدیر اداره کل ورزش و جوانان استان تهران این مجمع برگزار شد. آقای شمس گزارشی رو در خصوص عملکرد گزارش مشخص شد که به هر حال هیئت نابینایان استان تهران به لحاظ درآمدزایی، به لحاظ رشد کمی و کیفی، میزان ورزشکارهایی که به حال در واقع فعالیت کردن در این هیئت، میزان اعزام به مسابقات مختلف کشوری و همچنین در واقع نتایجی که به دست آوردن در مسابقات مختلف رشته‌های ورزشی در سطح کشور رشد قابل توجهی داشته و همه اینها نهایتاً منجر به این شده که خب هیئت ورزش نابینایان و کمبینایان طبق رده‌بندی خود فدراسیون از جایگاه سوم به در واقع جایگاه دوم بهترین هیئت‌های استانی صعود بکنه. اما خب حالا این مجمعی که برگزار شد همچین بی‌حاشیه هم نبود و حاشیه‌های مختلفی رو به همراه داشت، از جمله حالا مواردی که به حال آقای شمس مطرح کردن در خصوص حالا مباحث مالی هیئت نابینایان تهران در سال‌های گذشته که خب واکنش‌های رو از آقای مظلومی در پی داشت و در نهایت حالا با مداخله آقای گل محمدی قرار بر این شد که این موارد در جلساتی با حضور بازرسان وزارت ورزش بررسی بشه تا ببینیم در نهایت چه اتفاقاتی خواهد افتاد. نکته دیگه که میخوام بهش اشاره کنم اینه که شطرنج از جمله رشته هایی هستش که در ایام پیش رو که اکثر فرصه ورزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا تقریبا میتونیم بگیم تعطیل هستش، همچنان داره به حیات و فعالیت خودش ادامه میده و اون هم امکان برگزاری مسابقات شطرنج آنلاین هستش که به هر حال باعث میشه ما مسابقات مختلفی رو به شکل آنلاین شاهدش باشیم در رشته ورزش شطرنج. برای نابینایان جدیدترین مسابقه‌ای که برگزار شده در رشته شطرنج مسابقات هفتگی بوده که قرار از این به بعد برگزار بشه. هفته اولش پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد و هر هفته این منوال ادامه پیدا میکنه از ساعت 18 تا 22 پنجشنبه ها در 5 دور به روش سوئیسی. در هفته اولش که پنجشنبه برگزار شد 29 ورزشکار از 13 استان کشورمون حاضر بودن که در نهایت خانم زنده بودی موفق شد به مقام نخست برسه و آقای حمزه مصلح و امیر ربی موفق شدن جایگاه‌های دوم و سوم رو از آن خودشون بکنن. هدف از برگزاری این مسابقات حفظ آمادگی شطرنج بازان نابینا هستش که حالا باید ببینیم که در چه اتفاقاتی خواهد افتاد و این مسابقات تا کی ادامه پیدا خواهد کرد و چه تأثیری در آمادگی شطرنج بازان نابینا خواهد گذاشت. به هر حال بعد از پشت سر گذاشتن اپیدمی کرونا ویروس قطعاً مسابقاتی رو در رده بین‌المللی و در سطح جهانی داریم در رشته ورزش شطرنج نابینا که عیار شطرنج بازان نابینامون که به نظر من عیار بالایی هم هست قطعا اونجا مشخص خواهد شد. بسیار متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری در برنامه ورزش ایران. به پخش شبکه ورزش برمیگردیم و ادامه برنامه رو همراه با استاد عزیزم جناب اکبر ارمنده پیگیری میکنیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان خسته نباشید، وقتتون بخیر. همچنان شنونده ورزش ایران ویژه عزیزان جانباز و معلول از پخش شبکه رادیویی ورزش هستید. ساعت 15:42 دقیقه است و انور ایسته به معرفی یکی از هیئت‌های استانی. این هفته به استان زنجان میریم. رئیس محترم هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان زنجان جناب آقای مهدی مرادی هستن که ارتباطشون با ما برقرار شده. ببینیم که حال و هوای ورزش عزیزان جانباز و معلول در اون خطه از کشورمون چگونه است. آقای مرادی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
چه مدتی جناب مرادی عزیز ریاست هیئت زنجان رو عهده دار هستید؟
بله، من حدوداً 7 سال هست که رئیس هیئت جانبازان زنجان هستم، دو دوره.
خب آشنایی کامل با موقعیت منطقه حال هوایی اونجا عزیزان جانباز و معلول دارید. برای ما بفرمایید که در ابتدا در چه رشته هایی فعال هستید در زنجان در حال حاضر؟
هیئت جانبازان معلولین استان زنجان ما الان بیش از 500 ورزشکار سازمانیافته داریم که در 16 رشته آقایون و 6 رشته بانوان ما فعالیت داریم. بله. و در 4 شهرستان ما ابهر، خرمدره، زیدار و زنجان فعال هستند و رشته های مختلفی رو ما تحت پوش خودمون قرار دادیم.
بله. خب عرض کنم که برای دوستان شرمنده توضیح بدید پیرامون امکانات موجود هیئت در شما، این رو هم اضافه بفرمایید که در استان زنجان چه شهرهایی رو در واقع تحت پوشش قرار دارید.
بله، شهر زنجان مرکز استانش که اکثر این رشته هایی که گفتم در مرکز استان فعال هستن.
بله.
در شهرستان های خداوند، خرمدره و ابهر رشته‌های والیبال نشسته، شنا، وزنه برداری فعال هستند و ما تیم‌هایی رو از این شهرستان‌ها به لیگ‌های والیبال اعزام می‌کنیم. در شهرستان، در زنجان هم، البته در شهرستان دوغ میدانی هم فعال هست و در زنجان به عنوان یکی از قوزهای بسکتبال و ویلچر کشور خیلی فعالیت خوبی رو داریم در رشته بسکتبال و ویلچر و بالای بیش از 7 نفر از ورزشکاران زنجانی به عنوان لژیونر در تیم‌های خارجی مشغول به فعالیت هستند. ما در زنجان در رشته‌های مختلف در سطح کشور و جهان مدال‌آور داریم. رشته‌های وزنه‌برداری، بسکتبال با ویلچر، دو و میدانی، تیراندازی و رشته‌های مختلف.
بله.
و همه ساله ورزشکاران این رو به مسابقات مختلف اعزام میکنیم.
بله. میزان علاقمندی عزیزان جانباز و معلول در اون خطه از کشورمون چگونه هست؟ این رو بررسی کردید یا خیر؟
بله، در طی سالهای اخیر با حمایتهایی که فدراسیون و اداره ورزش و جوانان و همچنین رسانه از ورزش جانبازان و معلولین کرده، ما روز به روز شاهد اومدن ورزشکاران جدید به سمت و سوی ورزش جانبازان و معلولین هستیم. ما در بعد همگانی هر سال و در طی ماه‌های مختلف و در مراسمات مختلف برنامه‌های مختلفی رو با همکاری مدارس استثنایی داریم که این خودش نقش بسیاری رو در جذب ورزشکاران جدید برای ما داشته.
بله درود بر شما. بعد مسابقاتتون، حالا الان که مسابقات تعطیله، معمولا در شرایط عادی مسابقات چگونه برگزار میشه و بیشتر به سمت چه رشته هایی گرایش دارن عزیزان جانباز و معلول در اون منطقه از کشورمون؟
بله، در استان زنجان رشته های دو و میدانی، بسکتبال و ویلچر، اخیراً تیراندازی، والیبال نشسته و وزنه برداری اقبال بیشتری به سوی این رشته ها. در رشته های مختلف دیگری هم که از فدراسیون جانبازان جدا شدن، مثل دوچرخه سواری، قایقرانی، ما هم قهرمانای جهان رو داشتیم. بله. و در مسابقات آسیایی از این رشته ها هم نماینده داشتیم و خدمتتون عرض کنم که در اکثر مسابقات بزرگ حداقل زنجان تونسته 10% کاروان رو با وجود کمیت جمعیت کم استان به خودش اختصاص بده.
درود بر شما جناب مرادی عزیز، با توضیحات خوب و کاملی که دادید براتون آرزوی موفقیت میکنم. انشاءالله که بر شرایط به حالت عادی برگرده، فعالیت شما هم مثل دیگر در واقع هیئت ها فعالیتشون آغاز بکنن و بتونیم در توسعه و رشد ورزشکارانمون در رشته های مختلف قدم های مثبتی شما و دیگر همکارانتون بردارید. من بیشتر از این مصدع اوقاتتون نمیشم، روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. بازم تشکر میکنم از آقای مهدی مرادی عزیز، رئیس هیئت ورزش جانبازان و معلولین در استان زنجان، که قبول زحمت کردید و در این گفتگو شرکت کردید. درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان جلسه ای رو یادداشتش برگزار کرده. در حاشیه این جلسه گفتگویی هم با ریاست محترم فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان جناب آقای مظلومی انجام داده شده که به اتفاق صحبت های آقای مظلومی رو میشنوید.
جلسه هیئت رئیسه فدراسیون تشکیل شد با حضور آقای عراقچی و اعضای محترم هیئت رئیسه. متاسفانه یکی از عزیزانمون کرونا گرفته بود، نتونست شرکت کنه و ما جلسه‌مون تشکیل شد. ما یه گزارش از سال گذشته کاری که انجام شده بود طبق تقویم به اعضای محترم هیئت رئیسه ارائه دادیم. سه ماه اولی کارهای مسابقاتی و مجازی انجام داده بودیم، یه گزارش دادیم و برای سه ماه دوم هم مجوزی گرفتیم که اگر برنامه‌های اعلام شد انجام بدیم، نشد به صورت مجازی این کار رو انجام بدیم. مصاحبه دیگه رو گرفتیم، باید تعیین کردیم که چه موقعی جلسات تشکیل بشه. ادیس مصاحبه کردن و بنا شد در خصوص کار اجرایی طبق روال انجام بدیم و ما هم میبایستی دستورات ادیس رو انجام بدیم. ادیس هم گفتم فقط ما اگه کار خلاف کردی واسه ما حمایت دادی نمی کنیم، حواست باشه که کار غیر از چارچوب انجام ندی. و ما تعهد کردیم که انشاءالله طبق دستور عملی که به ما وزارت خونه میده، پارالمپیک میده و هیئت رئیسه مسبب میکنه، کارمون انجام بده. ما الان تو سه ماه اول مسابقاتی رو به صورت مجازی انجام دادیم، شطرنج آنلاین رو تو برگزار کردیم، مسابقات همگانی رو انجام دادیم به صورت درازنشست، طناب‌زنی و زیگزاگ، مسابقات احکام رو انجام دادیم در راستای ماه رمضان. این کارهایی که انجام شد و ما با تمام عزیزان شرکت کننده استقبال خوبی کردند و ما هم به همشون به صورت نقدی و پولی رو به حسابشون واریز کردیم. ما در راستای صحبت‌های مقام رهبری کمک مؤمنانه مبالغ رو به استان‌ها دادیم که اینا به ورزشکارهایی که مستعدن و مشکل دارن پرداخت کنن و تو سه ماه دوم رو هم از هیئت رئیسه مصوبه گرفتیم. اگر دستورالعمل اومد در خصوص برگزاری مسابقات و اردوها انجام بدیم، اگر نیامد به ما اجازه بدین که باز به صورت مجازی یه خود گسترده‌تر رشته‌های بیشتری رو به صورت حرفه‌ای‌تر و آماتورتر برای دو قشر قهرمان‌هامون و افراد عادیمون انجام بدیم. ما تو سال 98 تقویمی رو که مصوب کرده بودیم تو هیئت رئیسه و تو وزارتخونه تقریبا همه مسابقاتمون رو برنامه‌مون انجام دادیم. یعنی ما هیچ چیزی که نسبت به پارسال کم باشه نداریم. طبق تقویم انجام دادیم. باید ارزیابی رو اونهایی که ما گزارش رو ما همیشه خودمون باید اما باید وزارتخونه و استانهایی که ما کار براشون کردیم انجام بدن. ما تقریبا از نظر خودمون اون که وظیفه‌مون بود به انقدری که بودجه داشتیم انجام دادیم. امیدواریم که امسال با توجه به این مسئله کرونا بتونیم بچه‌های ما شرایطشون نسبت به افراد عادی و بینا خیلی مشکلات بیشتر دارن با توجه به این شروع کرونا. آسیب پذیرترن، تو خونه نشینترن، چون همه مسائلشون با لامسه است. ما باید بیشتر تو فضای مجازی بتونیم اینها رو با برنامه‌ای که داریم آماده نگه داریم و اینها رو فراموش نکنیم. ما با توجه به امکاناتی که داریم، ما الان سازمان جهانی پاور لیفتینگ از ایرانی هستش، ما دو میدانی ایرانی هستش، کلاس بندی رو داریم که سازمان جهانی کرسی داره، ما در ایران هستش. ما تو رشته شنا آقای شریفیان ما عضو هیئت رئیسه شنای جهانی نابینایان هستن و ما این کارهایی که انجام میدیم بله، ولی باید بهتر از این و بیشتر از این کار کنیم که کرسی‌های بهتری رو بگیریم. اما همیشه ما نسبت به دیگران با توجه به شرایط مملکتمون یه خود کمتر عمل کردیم، ولی امسال از اون رد کردیم. از آقای علاشو خواهش کردیم که تو دیپلماسی ورزش افرادی رو بگن که تو سفارتخونه ها ما رو کمک کنن و ما بتونیم جایگاه خوبی رو برای خودمون ایجاد کنیم. رشته های نابینایان تو دو رشته هنوز توضیح به قولی کسب سمی تمام نشده، دو میدانی و جدو افتاده عقب. بچه‌های ما الان دارن تو به صورت آنلاین با مربیشون در خانه بمانی و ورزش کنی دارن انجام میدن. ما باید مجوزی رو برای مثلا رشته جدون بگیریم چون الان ممنوعه، اما رشته دو میدانی اعلام شده که میتونیم اردو برگزار کنیم. کار خیلی سخته، باید هر ورزشکار توی اتاق بمونه، مربی توی اتاق بمونه، هزینه ها یه خود مجوزی گرفتیم تو شهرهای سفید باید این کار انجام بدیم. ان شاء الله بنا داریم از اواخر همین ماه کار استارت بدیم تو رشته دو میدانی، اما تو رشته جدو منتظریم که مجوزهای لازم رو به ما بدن، چون ما بدون مجوز بنا نداریم کاری رو انجام بدیم.
خب شنیدید صحبت‌های ریاست محترم فدراسیون نابینایان و کم بینایان آقای مظلومی رو در حاشیه نشست جلسه هیئت رئیسه این فدراسیون. به پایان برنامه رسیدیم. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم و زمان زمان خداحافظی است. به اتفاق سرکار خانم نمازی صدابردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات و سرکار خانم مستدام سردبیر و تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. با امید دیدار پایان برنامه.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده رسانه ملی مخصوصاً معاونت صدا قرار داره، حفظ و پاسداشت زبان فارسی به عنوان اصلی ترین سرمایه مشترک ما فارسی زبانانه.
و شبکه های مختلف رادیویی هر کدوم در بخشای مختلف به این امر مهم میپردازن.
پنجشنبه شبکه رادیویی فرهنگ در برنامه ققنوس با حضور کارشناسان فرهیخته این حوزه در مورد پاسداشت زبان فارسی صحبت خواهد کرد.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران نشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکن.
ققنوس شما چقدر به ایمنی و سلامت غذایی که انتخاب میکنید و مواد غذایی که میپزید و میخورید توجه میکنید؟
خیلی از کارشناسان سلامت و تغذیه اعتقاد دارن که مهمترین عامل حفظ سلامتی یا بیمار شدن ما غذاییه که میخوریم.
و این موضوع مهم پنج شنبه در برنامه پشت پلک صبح رادیو سلامت، موضوع گفتگوی عوامل برنامه با شنونده ها قرار گرفت.
سلام، خدا سلام، من موسی نظری هستم، تهیه کننده برنامه پشت پلک صبح. این هفته پنج شنبه 29 خرداد 1399 پشت پلک رو از ساعت 30 دقیقه بامداد تا 2:30 دقیقه با موضوع چقدر به ایمنی و سلامت غذایی که تهیه میکنیم و میخوریم توجه داریم میتونید بشنوید. این برنامه از گروه تغذیه به شما تقدیم میشه. گوینده ما آقای علی الله‌دانه هستن، خانم دکتر میترا زراتی متخصص تغذیه، آقای دکتر یوسف رمضان متخصص صنایع غذایی و آقای دکتر دباغ مادم متخصص بهداشت مواد غذایی کارشناسان ما در این برنامه هستند.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
غزل یارش علی باشد، یکی بر خود همین آزد، که دلدارش علی باشد. یکی بر خود فرو رفته که اسرارش علی باشد، یکی چون گل یکی بلبل، که گلزارش علی باشد، همه در نطق خود گویا، عجب سریس یا مولا.
ساعت 16 اینجا تهران، رادیو ورزش. کماکان از بخش دوم برنامه از پخش رادیو ورزش به شما هستیم شنوندگان محترم. تقاضا میکنم در این لحظه با برنامه از فوتبال چه خبر همکاران من رو همراهی بفرمایید.